سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما عزیزان، سروران. خیلی خوشحالم بعد از مدتی این افتخار نصیب میشه که خدمت شما باشم. از هیئت شبانی کلیسا کمال تشکر رو دارم که این دعوت رو انجام دادن. خب بعضیاتون به این ماجرای مهاجرت ما از این کلیسا و از این شهر به نوعی در خبر دارید، ولی خب قرار بود خدمت شما توی جلسه اعضا توضیحاتی بدیم که خب متاسفانه با کرونا مواجه شد و بعد از اون هم فرصت کافی نبود، ولی خب خیلی خوشحال میشم از اینکه از گاهی فرصت این رو پیدا میکنم که دیداری تازه بکنم با شما عزیزان. من 20 و چند سال در این کلیسا خداوند فرصت مشارکت و خدمت با شما عزیزان رو بهمون بخشیده بود و خاطرات خیلی شیرینی از اینجا داریم. چند سال پیش اتفاقا شما تازه از کنفرانس کلیسایی برگشتید. ما اون زمان کنفرانس‌های کلیسایی توی یه جایی به این اشبرنهام همین نزدیکی برگزار می‌شد و می‌خورد به آخر هفته، نمی‌دونم چه جوری بود که اکثر اعضای کلیسا می‌رفتن و خب آخر هفته یعنی شنبه و یک شنبه هم شامل می‌شد، ولی این کلیسا هیچ روزش ادامه بدم من برم. هیچ روزی تعطیلی نداشت، بنابراین یک شنبه باید یک جوری مدیریت می‌شد. پس اکثر خادمین و اعضای کلیسا در کنفرانس به سر می‌بردند و خادمین ارشد همه مشغول خدمت در کنفرانس بودند و خب این موقع‌ها دیگه کفگیر می‌خورد تای دیگ، یعنی بعد می‌گفتن خب کی مونده. بعد یکی از این دفعات از من خواستن که خدمت کلام رو در کلیسا به عهده بگیرم. خلاصه اومدم، تعداد ما هم زیاد نبود، اونایی که وسعمون هم نرسیده بود بریم کنفرانس اینجا جمع بودیم و من یکی از بهترین موعظه هام رو اون موقع ایراد کردم به گواهی یکی از اعضای کلیسا. یعنی روز گرم تابستان بود، اون موقع این کولرار هم نداشتیم که هوا رو خنک بکنه و به شدت طاقت فرسا بود گرمای اینجا. موعظه که تموم شد، خواهری که چون در جمع نیستن من ازشون اجازه بگیرم اسمشو بیارم، ایشون بعد از جلسه اومد گفت برادر بهترین موعظه‌ای که من تو عمرم شنیدم. من که خودم خیلی چیز شده بودم، شوکه شده بودم از این بازخورد خیلی عالی، گفتم خواهر جان کجای این قسمت از این پیغام من اینجور شما رو برکت داده؟ گفت برادر جان 18 دقیقه بود موعظت، من وقت گرفتم. خلاصه کیفیت موعظه چندان تأثیری نداشت ولی کمیتش داشت. حالا ما هم دوست داریم اینجوری از این بازخوردهای مثبت بشنویم، پس سعی میکنم، ولی خب نمیشه هر بار که یه جوری این رکوردر رو بشکنم. دلتون زیاد خوش نکنه چون الان کولرم هست، ولی خب به هر حال تلاش خودم میکنم. خب پیش از این که عمیق‌تر بشیم تو بخشی از این کلام خدا که با هم مرور خواهیم کرد، از خواهرم سویلا خواهش کردم که یک متنی رو از کتاب استر فصل 4 از آیات 6 تا 17 خدمت شما قرائت بکنم. خواهر جان بفرمایید.
نام خداوند.
اگر مایلید و این امکان براتون هست به احترام کلام خدا سرپا بیستیم.
پس هتاک نزد مردخای به میدان شهر که روبروی دروازه شاه بود بیرون رفت و مردخای او را از هر آنچه بر وی گذشته بود و نیز از مبلغ دقیق پولی که هامون وعده داده بود تا برای از بین بردن یهودیان به خزانه شاهی بپردازد آگاه کرد. همچنین رو نوشتی از متن حکمی را که در شوش برای هلاک کردن یهودیان صادر شده بود به وی داد تا به استر نشان داده آن را برای وی شرح دهد و امر کند که نزد پادشاه رفته به او التماس کند و به جهت قوم خیش شفاعت نماید. پس هتاک رفت و استر را از آنچه مردخای گفته بود آگاه کرد. آنگاه استر به هتاک فرمود تا به مردخای بگوید خدمتگزاران پادشاه و مردم ولایت‌های پادشاه همگی می‌دانند که اگر مرد یا زنی بی آنکه فرا خوانده شود نزد پادشاه به صحن اندرونی درآید، تنها یک حکم برای او هست و آن اینکه کشته شود، مگر آنکه پادشاه چوگان زرین خود را به سوی او دراز کند تا زنده بماند. اما من اکنون 30 روز است که که به حضور پادشاه فراخوانده نشدم. پس سخن استر را به مردخای باز گفتند. آنگاه مردخای گفت به استر چنین پاسخ دهند: با خود مپندار که چون در کاخ شاهی به سر میبری، از میان همه یهودیان تنها تو جان به در خواهی برد، زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی، راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد و کسی چه داند، شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. آنگاه استر فرمود به مردخای چنین پاسخ دهند: برو و همه یهودیان را که در شوش هستند گرد آور و برای من روزه گرفته 3 شبانه روز نه چیزی بخورند و نه چیزی بیاشامند. من و ندیمه هایم نیز مانند شما روزه خواهیم گرفت. آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت، هرچند خلاف قانون است، و اگر هلاک شدم هلاک شدم. پس مردخای رفت و مطابق هر آنچه استر به وی فرموده بود انجام داد. آمین.
خداوند، دعا میکنیم که کلام خودت رو برکت بدی و با ما صحبت بکنیم روز. به نام مسیح، آمین. بفهمید، خواهش میکنم. این کتاب بسیار جالبی و نکات آموزنده زیادی داره. خیلی از شما شاید خب خوندیدش، برخی با اسم حتی استر و مردخای آشنا هستید، از اونجا که دو تا از انبیای عهد عتیق هستن که مقبرهشون اتفاقاً یا مقبره‌ای که منتسب به اونهاست در ایران هست، و هر چند سال یک بار یک جنجالی هم به پا میشه از گروه‌های افراطی که چشم دیدنشون اونجا ندارن. ولی به هر حال نکاتی که امروز بهش اشاره میکنیم شاید چند تا نکته آموزنده از این کتاب باشه. من هر بار که میخونمش چیزای جدید، همین دیشب که داشتم میخوندم به خودم مجبور بودم کنترل بکنم که آقا موعظه قرار کوتاه باشه، پس همه رو لازم نیست اینجا بگنجونی. پس وقایع این کتاب وقایع تاریخی هستن که در 460 قبل از میلاد مسیح به وقوع میپیوندند. مردخای به عنوان یک یهودی که دوران اسارت و تبعید رو طی کرده، همراه گروهی از یهودیان که در زمان امپراتوری بابل از اورشلیم و یهودیه و اون نواحی کلا به اسارت برده میشن تو بابل، و بعد با در سال 538 قبل از میلاد وقتی که کوروش کبیر شکست میده امپراتوری بابل رو و خیلی از این اسیران اون وقت منتقل میشن جاهای مختلف این امپراتوری هخامنشی، عده‌ایشون هم ساکن میشن در این فلات ایران و در گستره ایران زمین در اون روزگار، و برخیشون هم مثل مردخای مناسبی رو پیدا میکنند. و حدود بعد از اون فرمان تاریخی کوروش برای بازگشت یهودیان به اورشلیم، و خب مدت هم طول میکشه تا بازسازی هیکل و دیوارهای اورشلیم تمام بشه، حدود 50,000 نفری برمیگردن و دوباره ساکن اون نواحی آبا و اجدادیشون میشن، ولی عده‌ای هم مثل مردخای تصمیم میگیرن بمونن اونجا و اونجا رو سرزمین و وطن خودشون بکنن. تو این کتاب حالا وقتی که میخونید، اولین ماجرایی که بهش برمیخورید ماجرای یک طلاق هست، طلاقی بسیار عمومی، انگار هر اتفاقی که تو ایران میفته این سر صداش باید یک موجی رو در بر بگیره دیگه. به هر حال اینم از اون ماجراهاست. خشایارشاه از همسرش شهبانو وشتی جدا میشه. این شهبانو حالا داستانش رو میخونید، ظاهرا عزت نفس داره، تو اون زمانی که سمعن و طاعتن باید میگفتن خانم ها هر چی مرد میگفت، حتی اگه غیر منطقی و نادرست هم بود باید انجام میدادن، ایشون تصمیم میگیره که خیر، من بازیچه هوسرانی و خوشگذرانی پادشاه نمیخوام بشم و مجلس گرم کنش نمیخوام باشم. به هر حال داستانشو میتونید برید بخونه. خب پادشاه هم جلوی دیگران خودشو تحقیر شده میبینه و تصمیم میگیره این ملکه رو خلق بکنه، یک ملکه جدید مثل این شوهای تلویزیونی استعدادیابی امروز که همه رو جمع میکنن ببینیم کی از کی خوشش میاد نمره بدن. بالاخره این وسط قرعه به نام این دختر جوان یهودی میفته، استر نام، و ایران اولین ملکه یهودی، شهبانو یهودی رو تجربه میکنه و مهرش بر دل پادشاه میشینه. دومین ماجرا مربوط به یک توطئه هستش به ضد پادشاه. دو تا خواجه سرای پادشاه که در ازشون اسم برده شده و ظاهرا نگهبانان آستانه بودند، غضب میگیرن بر پادشاه به یه دلیلی، حالا یا سلام بهشون نکرده یا بی احترامی کرده یا هر چه اتفاقی افتاده اونجا رو مسکوت میذاره دلیلش چی بوده، ولی اینا تصمیم میگیرن پادشاه رو بکشن. از این تصمیم گیری ها، از این قتل ها زیاد اتفاق افتاده تو تاریخ باستان. در کشورهای مختلف، هم در روم داشتیم، هم در یونان داشتیم، هم در ایران. و آقای مقصود فراستخواه که کتابی رو نوشتن در زمینه رفتارهای اجتماعی ما ایرانیان، اونجا توضیح میدن تو این کتابشون که دوره حکومت هر یک از حکمرانان پیش از اسلام در ایران 14 سال اگه خیلی میتونستن دوام بیارن انقدر بوده به صورت میانگین، که میگه از ناپایداری مزمن و نهادین حکایت میکنند. پس خود همین خشایارشا 14 سال بعد از این واقعی که اینجا ذکر شده بالاخره کشته میشه، بازم به همین شکل. پس از این اتفاقات زیاد میفته، ولی ماجرا این است که اینا توطئه میکنن که ما چجوری شبانه شاه رو بکشیم. و مردخای از این توطئه علیه فرد اول مملکت با خبر میشه، مسئولیت اجتماعیش ایجاب میکنه که این رو مانعش بشه. پس به استر میگه، چون شرفیابی به حضور ملوکانه شاه کار هر کسی نبود، هرچند ایشون هم مقام منصبی داشت، ولی از طریق استر این پیغام رو به اون میرسونه که پادشاه قصد جانت رو دارن. و این توطئه خونسا میشه، دوتا توطئه‌گر اعدام میشن و به این ترتیب فردی که اصلا نقشی هم در این ماجرا نداشت نخست وزیر میشه. نخست وزیری که حالا دیگه همه باهاش تعظیم و تکریم بکنند و مردخای این کار رو نمی کنه و این ماجرا دلیلی میشه برای یک فاجعه ای که ممکن بود رخ بده و اون قتل عام همه یهودیان، چرا که فهمیده بودن یا حد زده بودن که این عدم تعظیم و احترام آقای مردخای به خاطر اینه که این باورهای یهودی داره، پس نه فقط ایشون باید مجازات بشه که بی احترامی کرده، بلکه هر چی یهودی هست در سراسر این سرزمین. یک سال به فرمان ملوکانه پادشاه هر یهودی باید در پهنه این امپراتوری از بین میرفت. و حالا این ماجرایی که میخونیم مربوط به خونسا کردن این توطئه نوع سوم هست، ماجرای سوم کتاب استر. این یک پیشینه تاریخی بود، تازه دستگرمی که بریم جلو. یهودیان مثل مردخای تو سرزمین خودشون، تو وطن خودشون، توی وطن آبا اجدادی خودشون، باورها و ارزشهای خودشون بر اونجا حاکم بود. اما حالا تو ایران یک اقلیت قومی بودن، یک اقلیت دینی بودن، یک اقلیت اجتماعی بودن. اینجا باورشون در مورد خدا با باور ایرانیان در مورد خدا متفاوت بود. اونها در این قربت باید ایمان خودشون رو بدون داشتن هیچ کدوم از نهادهای دینی مثل حالا کنیسه یا معبد زنده نگه می‌داشتن. ارزش‌هاشون متفاوت بود. بچه‌هاشون اگه فرصت پیدا می‌کردن برن آموزش ببینند، داستان‌ها و روایت‌هایی رو می‌شنیدن که با داستان‌ها و روایت‌های خودشون مغایرت داشت، اون چیزایی که تو کتاب مقدس بود، و اینها ایمانشون رو زنده نگه می‌داشت. جشن‌ها و ضیافت‌ها و نمی‌دونم آیین‌های دینی رو که هر ساله تو مناسبت‌های مختلف به جا می‌آوردن و تو کشور خودشون این استحکام و قوام می‌بخشید به باورهاشون، اینجا دیگه به اون صورت شکل به اون صورت وجود نداشت. بنابراین به عنوان یک اقلیت براشون زندگی کردن تو این شرایط سخت بود که هویت خودشون رو حفظ بکنن و رنگ نبازن. من یه بار دیگه هم یا چند بار دیگه هم اینجا گفتم من اقلیت بودن رو خودم شخصا به انواع مختلفش تجربه کردم. من در یک خانواده کرد به دنیا اومدم و خب از یک جهت توی ایران اقلیت قومی محسوب میشن و زبانی، ولی خب اکثر کرده همونطور که میدونید زمینه دینی اسلام سنی دارن که تو ایران اقلیت مذهبی به شمار میان. بعد از مدتی مهاجرت کردیم به تهران و اونجا خب همین اقلیت قومی رو هم به شکل دیگه ای تو همون وطن خودمون به اصطلاح تجربه کردیم. بعد بین این خانواده‌ای که همه عقاید مختلفی داشتن بنده مسیحی شدم و اینجوری اقلیت دینی هم شدم. بعد از مهاجرت به انگلستان دیگه اقلیت ملی رو هم تجربه کردم، همین یکی مونده بود. الان تو خونمون تنها مردم، پس اقلیت جنسی رو هم میفهمم یه جورایی. ولی خیلی از ما به هر حال، خصوصا شمایی که خارج از کشور هستید، شاید بیشتر این حس اقلیت بودن رو به نوعی تو زندگی تجربه کردید. کتاب مقدس به ما یاد میده که ما در این دنیا غریب و بیگانه هستیم. در عبرانیان میگه ما بر زمین بیگانه و غریبیم. اول پتروس میتونید بخونید فصل 1 و 2، اونجا ما رو یه جوری تبعیدی آسمان در این جهان میدونه. میگه که در خیمه ها ساکن هستیم، انگار که یک زندگی موقت داریم اینجا و خونه اجازه ندادن به ما که اینجا بنا بکنیم. فیلیپیان میگه ما تبعی آسمانیم، یعنی اون هویت، اون شناسنامه، اون پاسپورت اصلی ما مال آسمانه. حالا آسمان که میگی منظورم یه جای بالا ابرا نیست، ولی حالا میرسم به اون صحبت. ببخشید. انگار که ما، کتاب مقدس به ما یادآور میشه که ما در قلمروی زندگی میکنیم که ما رو از جنس خودش نمیدونه. ولی اینجا من باید خیلی محتاط باشم. اگه شما بعضیاتون از اسم الهیات و الهیاتی میترسید، فقط همین یه جمله رو با من صبوری بکنید، بقیه‌اش همین داستان و روایتگویی از کتاب مقدس. البته در کتاب مقدس دنیا به معانی مختلفی به کار رفته. یکی از معانی اون یعنی جایی که بعد از سقوط آدم و حوا به گناه آلوده و آغشته شده. پس اینجا گناه یک وضعیت کلیه که هممون بهش دوچار هستیم، نه کاری که میکنیم. گناه وضعیت عمومیه که ما توش انگار هواییه که تنفس میکنیم، توش قوطه‌ور هستیم. در این دنیا از هدف عالی خدا برای خلقتش دور شده و ارزش‌های متفاوتی رو تبعیت می‌کنه و به همین خاطر از نور، از نیکویی، از هر اون چه که از شباهت خداست نفرت داره به خاطر این سقوط، و حالا می‌خواد خداوند اون رو احیا بکنه. پس با این وجود، با وجود اینکه میگه این دنیا سقوط کرده است، با وجود اینکه این گناه، این دنیا از مسیح و هر چی که به مسیح نسبتی داره نفرت داره، اما خدا نمیخواد از ما که ما ازش فراری باشیم. میگه که در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 14 تا 18 مسیح برای شاگردانش اونجا داره دعا میکنه، ولی این عین کلمات مسیح هستش. میگه من کلام تو را به ایشان دادم، اما دنیا از ایشان نفرت داشت. به کیا؟ به شاگردانش داره میگه، برای شاگردانش داره دعا میکنه. من کلام تو رو به ایشان دادم، اما دنیا از ایشان نفرت داشت، زیرا به دنیا تعلق ندارن چنانچه من تعلق ندارم. درخواست من این است، ببخشید، درخواست من این نیست که آنها را از این دنیا ببری، بلکه میخواهم از آن شرور حفظشان کنی. آنها به این دنیا تعلق ندارند چنانکه من نیز تعلق ندارم. آنان را در حقیقت تقدیس کن، کلام تو حقیقت است. همان گونه که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنها را به جهان فرستادم. پس با وجود اینکه این دنیا جاییه که انگار توش یک به ما میگه بر حذر باشید، ولی در این حال میگه من شما رو به اونجا فرستادم. چجوریه خداوند داره میگه که اینجا از ما نفرت خواهند داشت، با ما دشمنی خواهند داشت، ولی با این وجود ما رو میفرستی؟ میگه بله. میگه از آن شرور حفظشان کنی. چطور میشه یک جای اقلیت بود، یه جایی که نه فقط یه اقلیتی فرد متفاوتی هست، بلکه میگه ازت نفرت هم دارن، اما اونجا بتونی شاگرد بمونی، شاگرد مسیح بمونی. چطور میتونیم به رسالت خودمون، خواندگی خودمون، دعوتمون عمل بکنیم ولی رنگ نبازیم، هویتمون رو از دست ندیم؟ از استر و مردخای در این زمینه چه چیزی میاموزیم؟ من از هر کدومشون دو تا نکته خیلی خلاصه خدمت شما خواهم گفت، ولی قبل از اون اجازه بدید دو تا نمونه امروزی تر بگم در دوران معاصرمون. حالا من نمونه های ایرانی هم داشتم، به خاطر ضیق وقت من به اونها رو نمیپردازم، ولی در همین چند سال پیش که یکی از فجایع بزرگ تاریخ بشری اتفاق افتاد در جنگ جهانی دوم، حکومت نازی ها بر سر کار اومد در آلمان و در همون دوران که نفرت پراکنی زمین ساز قتل عام هزاران و شاید میلیون ها، نه شاید قطعا میلیون ها انسان رو پدید آورد، کلیسا در اون شرایط ساکت بود. ساکت فقط ساکت هم نبود، کاش که فقط ساکت بود، بلکه حتی بعضی جاها به تقدیس و مشروعیت بخشیدن به اون ایدئولوژی که باعث نفرت پراکنی میشد دامن میزد. به خاطر چی؟ به خاطر یه باورهایی که بهرها برای خودشون ساخته بودن، یک برداشت‌های تفاسیری از کتاب مقدس که اطاعت بیچون و چرا از صاحبان قدرت رو مشروعیت میبخشید. آقا کتاب مقدس گفته است به حاکمان خودتون احترام بگذارید. خب این شرط نداره؟ چرا تو همین کتاب مقدس داره؟ اتفاقا برخی بازجوها ما از خیلی از عزیزانی که دستگیر شدن میشنویم، میانن همین باز میکنن رومیان رو میذارن جلوشون، میگن ببینید اینجا کتاب مقدستون به شما گفته که باید از حاکمانتون اطاعت بکنید، هر چی ما گفتیم شما باید انجام بدید. ولی آیا کتاب مقدس همچین چیزی از ما خواسته که حاکمی، ولی، رهبری، مدیری هر چیزی از ما خواست ما باید اطاعت بکنیم؟ به هر حال، ولی در بین همین کلیسایی که در داغون داره اطاعت میکنه، فقط همراهی میکنه از یک کسی مثل هیتلر، کسانی هم هستن که وجدانهای بیدار و آماده‌ای دارن برای شنیدن کلام خدا. از بین اینها کسانی بودن که با شجاعت جلوی هیتلر ایستادن. این عده کلیسای معترف Confessing Church رو پایه‌گذاری میکنن و بعد اعلامیه‌ای در مخالفت با سیاست‌های تمامیت‌های حزب نازی و کلیسای سازشکار اون روز صادر میکنن. بین اونها اسم دو نفر میدرخشه، دیتریش بونهوفر و مارتین نیمولر. دیتریش بونهوفر 4 هفته فقط قبل از سقوط آلمان و پایان جنگ جهانی اعدام میشه. حالا این اسامی رو ممکنه خیلی همون به خاطر نداشته باشیم، ولی اگه کتاب بهای شاگردی رو خونده باشید که خیلی از ما توی دوران اولیه ایمان رو میخونیم برای اینکه به ما یادآور میشه ارزش و اهمیت شاگرد مسیح بودن رو ایشون نوشته. کسی که فهمیده بود شاگرد عیسی شدن همیشه برای آدم دست زدن و به به چهچه گفتن نیست. یه وقتایی یه کسی مثل هیتلر بالای سر شما خواهد بود و شما باید اونجا اگر ناعدالتی، ظلم میبینید بیستید. کسی مثل مارتین نیمولر داریم، شخص دیگه‌ای که علارغم حمایت اولیه‌اش از هیتلر و عقاید ملی‌گرایانه‌اش، ولی به مرور با هیتلر به مخالفت دست میزنه و بهای سنگینی رو هم میده. چند بار دستگیر میشه، 7 سال از عمرش رو در زندان سپری میکنه. چرا؟ میگن از اتهاماش هم بیانات خیانتکارانه است. اون چیزی که مثلا الان تو ایران بخوایم نمونه‌اش رو بذاریم، میگن تبلیغ علیه نظام مقدس ما. تکرار نمیشه، همین انواع اقسام یک نوع اتهام همون که بالای سر عیسی زدن. این کسی است که خودش رو پادشاه یهود میخواند و ملت رو میشورونه علیه قیصر. ایشون آقای نیمولر عمرش رو، سالهای زیادی رو در اردوگاه‌های آلمان نازی سپری میکنه، ولی یه سروده زیبایی داره، شعرگونه، که ما ایرانی‌ها خصوصا تو این چند ساله باش بیشتر آشنا شدیم. من میبینم بین فعالین اجتماعی و سیاسی این جمله بارها تکرار میشه به ورژن‌های مختلفش. ایشون میگه اول سراغ کمونیست‌ها اومدن، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. بعد سراغ سوسیالیست‌ها اومدن، بازم سکوت کردم چون که سوسیالیست نبودم. بعد اومدن سراغ یهودی‌ها، سکوت کردم چون یهودی نبودم و سراغ خودم که اومدن دیگه کسی نمونده بود که به اعتراض بپردازه. ایشون با همفکرانش اون گروهی را انداختن که عرض کردم به مخالفت با هیتلر میپردازن، گشتاپو پلیس مخفی اون زمان نازی ها مکالماتشون رو شنود کرده بودن و به خاطر همون بهش فشار میارن تا تعهدنامه‌ای رو امضا بکنه که وفاداری بی قید و شرط به پیشوا یعنی هیتلر رو مطالبه میکرد. ایشون در پاسخ به این قضیه موعظه معروف خودش رو ایراد میکنه با عنوان مسیح پیشوای من است. خیلی من یاد چندین سال پیش برادر هایک هوفسپیان میندازه که همون روز از وزارت اطلاعات چند تا از ماموراشون اومده بودن کلیسا دیگه تهدید که یا شما امروز اعلام میکنید یا ما خودمون اعلام میکنیم که از این به بعد دیگه فارس زبان ها حق ورود به کلیسا ندارن و ایشون گفته بود که ما اطاعت میکنیم از رهبرانمون ولی یه جایی هست که خط قرمز ماست، اطاعت از خدا بر اطاعت از شما واجب تره. و اون روز ایشون ایستاد اونجا و موعظه دانیال رو کرد که چگونه اون هم به این خواسته های نادرست و غیر قانونی و غیر انسانی مقابله کرد. پس این هم میده چند تا نمونه تاریخ. ولی از خود مردخای چی میتونیم یاد بگیریم؟ اولین نمونهش که به نظر من خیلی واضحه اینه که تاریکی دنیا نشو. حالا چون مسیحی شدی دیگه معناش این نیست که دیگه با دنیا هیچ کاری نداشته باشیم. با حفظ نکات ممیزمون، هویت متمایزمون، در اون مشارکت داشته باشیم. ما تو همینجا که میخونیم یه عبارتی هست به نظرم خیلی راحت از کنارش ممکن رد بشیم. میگه که مردخای بر دروازه پادشاه نشسته بود. دروازه پادشاه نشسته بود یعنی چی؟ چند بارم تکرار میشه؟ 5 بار تو این کتاب این عبارت تکرار میشه. ما فکر میکنیم اینجا پرسه میزد، مثلا یه زن تسبیح هم دستش گرفته اونجا وایس. خیر، این دروازه پادشاه که کاخی که چند دهه پیش سر از خاک در آورد و باستانشناسان کشفش کردن دوباره تو مجموعه تخت جمشید، این تالار فقط تالار انتظارش حدود 1300 متر مربع مساحت داشت، یک جای بسیار پرشکوه و پرعظمتی که جای پرس زدن هر کسی نیست. عبارت بر دروازه پادشاه نشسته بود نشانگر مقام و منصبیه که ایشون داره، وگرنه هر کسی رو اونجا راه نمیدادن. ایشون شاید یک مشاوری بود یا یک قاضی بود یا هرچه بود، ایشون یک شخصیت درباری بود که به اونجا راهش دادن. ایشون به عنوان یک شهروندی که از یک اقلیت قومی، یک اقلیت دینی و زبانی هست، خودش رو به جایی رسونده که میتونه اونجا نقش مؤثری تو اجتماع داشته باشه، اونقدر که میتونه در کاخ پادشاه هم صاحب منصب باشه. شاید به همین دلیله که از استرم خواسته بود که در مورد قومیت و خیشاوندی خودش چیزی رو آشکار نکنه. در فصل 2 آیه 10 میخونیم این رو. مردخای توی یک کشوری زندگی میکرد که پناهنده بود، بیگانه بود، اجنبی محسوب میشد. با این وجود نقش فعالی در فرهنگ و اجتماع ایفا میکنه که در اون زندگی میکنه. مطمئنم که این نبوت ارمیا تو گوشش مرتبا زنگ میزد. در ارمیا 29:7 میگه جویای سعادت شهری باشید که شما را به دانجا به تبعید فرستادم و برای آن به درگاه خداوند دعا کنید، چرا که سعادت شما در گرو سعادت آن شهر است. چقدر از ما ایرانی ها و خصوصا مسیحیان این مسئولیت رو به عنوان یک خواندگی خدا، اینجا دیگه حتی فرمانه خدا، اطاعت میکنیم که سعادتمندی کشوری رو بطلبیم که اونجا هستیم. به هر شکلی یا خودخواسته تبعید شدیم، مهاجرت کردیم و یا مجبور به مهاجرت شدیم، سعادتش رو، پیشرفتش رو بطلبیم، چون که میگه سعادت شما در گرو سعادت اونجاست. اغلب ما توی یک وضعیت تبعید گونه به نحوی از انها زندگی میکنیم و واکنش‌های مختلفی افراد مختلف ممکن از خودشون نشون بدن. یه عده همونطور که عرض کردم ممکنه انزوا رو، تاریک دنیا شدن رو انتخاب بکنن، از اون دوری بکنن. آقا فقط با مقدسین بچرخیم دیگه، مگه کلام خدا نگفته که از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید، چیزی را هیچ چیز را لمس مکنید، مگه من شما را خواهم پذیرفت؟ آیاتی را از دوم قرنتیان خیلی هایی که به این نحله فکری تعلق دارن استفاده میکنن. بابا ما دیگه مقدسینی، ما باید از این دنیای گناهالود بیایم بیرون. آیم هست تا زیاده، ولی مهارت یک ایماندار اینه که بتونه آیاتی رو که ظاهرا با هم دیگه متناقض به نظر میان رو با هم دیگه بفهمه. بله گفته از ارزش هایی که اون دنیای گناهالود داره خودشون رو متمایز بکنید، جدا بکنید، نه اینکه از اون دنیا خودتون رو بکشید بیرون. هفت روز هفته رو هشت روزش رو تو کلیسا جلسات و انواع و اقسام چیزا رو داشته باشیم ولی با دنیا هیچ کاری نداشیم. اگرم داریم فقط یه بزن در رو بریم، یه بشارت بدیم، من گناهکاری، مسیح نجاتت میده، محبتت میکنه، خداحافظ. اگه دوست داری بیا کلیسا. بلکه میخواد ما واقعا غیر از البته نمیخوام کوچیکش بکنم یا تحقیر بکنم، من خودم سالهایی از عمرم رو توی همین خدمت متمرکز شدم و ارزشش رو خیلی بالا میبینم، ولی میگم فقط این نیست. نحوه مشارکت ما با دنیا فقط در این نیست. حداقل در نمونه مردخای داریم میبینیم که ایشون خیلی فعالانه توی حیات اجتماعی حضور داره و اتفاقا باعث جلوگیری از یه فاجعه میشه، یه هولوکاست دیگه. مسیح از خودش از دنیا دوری نکرد، تارک دنیا نشد، بلکه اتفاقا به دنیای ما اومد، با ما آدمیان، بین ما آدمیان کلام خدا میگه مسکن گزید. او شد امانوئیل، خدا با ما، بین ما. و برای همین هم وقتی که برای ما دعا میکنه میگه همان گونه پدر که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنها را به جهان فرستادم. یک عکس العمل نادرست دیگه هم اینه که بی تفاوت باشین. یک نگاه آخرت شناسی دارن برخی از مسیحیان که خب قرار این همه اینا موقتی دیگه نابود بشه بره، پس ما کاری نکنیم، چه فایده داره؟ هر کس خدا بخواد نجات میده از این قایق میبره بیرون، بعدش هم این قایق از بین میره و نابود میشه. انگار که یک داستان فرار بزرگه. من خودم یک زمانی قاطی کرده بودم ذهنیت اسلامی رو با ذهنیت مسیح، اینطور فکر میگردم دنیا زندانه، یه جایی که باید ازش در فقط در بریم. اون ضرب المثل هم خیلی دوست داریم که اتفاقا از یک چیز میاد، از یک صوفی بزرگ، که آقا این تو این روی این پلی که جای گذر است منزل نساز. ولی خدا نمیخواد ما نه فقط منزوی بشیم بلکه بی تفاوت هم نباشیم. مگر عیسی مسیح در دعایی که به ما آموخت نگفت پادشاهی تو چنانچه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود؟ خدا میخواد اون همه زیبایی، اون همه نیکویی که وقتی که خلق کرد نگاه کرد گفت نیکوست، دوباره ببینه و داره احیا میکنه و ما میخواد تو این پروسه با اون شریک باشیم. پس میخواد اتفاقا بی تفاوت هم نباشیم. ولی از اون طرف بوم هم نیافتیم. این گزینه سومه که همرنگی و سازش. هر بار دنیا میخواد یه جوری این قلمروش رو گسترش بده، یه چیزی از ما، از این کوتاه بیاد، از اون کوتاه بیاد، و ما هر بار یه مقداری از این رنگمون رو، یه مقداری از این هویتمون رو ببازیم. گفتم برای همه این موضوع ها میشه چهار تا آیه پیدا کرد. یکی ممکنه مگه نگفته پولس رسول خودش هم همه کس را همه چیز شدم تا به هر نفع بعضی را نجات بخشم؟ ولی معناش این نیست که از ارزش‌های مسیحی کوتاه بیای. برادر من، خواهر من، شما شریک شو در دنیا، مشارکت داشته باش برای تبدیل و تغییر و دگرگونی اون به خواست نیکو و پسندیده و کامل خدا، ولی نه اینکه شما صورت و رنگ خودت رو هم ببازی. پس نکته اول از مردخای اینو یاد گرفتیم که تارک دنیا نباشیم. من این جملات کوتاه رو میگم که تو ذهنمون بمونه، تارک دنیا نشو. اولش به خودم دارم میگم. دوم این که اصیل باش، اصیل باش، اوثنتیک. جایگاه خودت رو به عنوان گناهکاری تقدیس شده بشناس. ما عاشق ابر انسان ها هستیم، یعنی آدمایی که از ما بهترون هستن، انگار که از یه جنس دیگه ای درست شدند، از رستم و اسفندیار گرفته تا سوپرمن و بتمن و این چیزایی که میلیون ها دلار سالانه به جیب کمپانی های تبلیغاتی و سینماگران و اینها میریزه. دنبال این ابر قهرمان هایی هستن که بی نقصن، همه چیشون درسته، هیچ نقصی توشون نیست. اما شخصیت های کتاب مقدس ابر قهرمان نیستن. اتفاقا شما برید اما عبرانیان فصل 11 شروع میکنه قهرمانان ایمان رو اسم بردن، از ابراهیم شروع میکنه میاد، بعد شما میخونید میگی خب این که زندگیش اینم بود که آخه، اونم بود که آخه. اتفاقا کتاب مقدس رو همین نکات با صداقت انگشت میگذاره، چون که طرفدار این تخیلات ابرقهرمان پرورانه نیست. شخصیت های کتاب مقدس شخصیت های ابرقهرمانان اسطوره‌ای نیستن، اینا واقعی هستن، اینا اصیل هستن. همه اونها غیر از عیسی مسیح که میگه در او هیچ خطایی نبود، همه اونها به نحوی مرتکب اشتباهات و گناهانی فاحش شدند و کتاب مقدس هم در کمال صداقت اونها رو روایت کرده. مردخای استر هم از این قاعده مستثنا نبودن. من خودم قهرمانان زیاد دارم، عکس بعضیشون هم پرینت کردم گذاشتم گوشه دفترم، ولی اینها معنیش این نیست که این ابر قهرمانای ما هیچ اشتباهی هیچ خطایی نداشتن، اتفاقا داشتن. مردخای استر جریانشون چی بود؟ فصل 2 آیه 20 فکر میکنم هست، میگه اما استر هنوز خیشاوندی و قومیت خیش را بنا به امر مردخای آشکار نساخته بود، زیرا استر همچون زمانی که نزد مردخای بزرگ میشد از او فرمان میبرد. یعنی چی؟ یعنی گفت یه وقت رفتی توی دربار خواستی زن شاه بشی، رو اون برگه چیز فرمی که پر میکنن نوشت دین، شما یه وقت نگی ننویسی یهودی ها. معناش چیه؟ خب حالا بگه زمان ما هم به ما میگفتن این فرما رو خالی بذار، خب دروغ هم نگفتی دیگه، اینش خوب بود حداقل. ولی بعدش چی بود؟ بعد میرفتیم مثلا سرباز میرفتم نماز میخوندم، اگه نمیخوندم میگفتم خب جریان چیه؟ در سر بزرگتری میافتادیم. اینجا برای استر هم معناش این بود که حداقل اون حلال و حرام هایی که رژیم غذایی یهودیان داره رو باید رعایت نمیکرد، درسته؟ وگرنه لو میرفت دیگه. یه سری از چیزها رو این وا داده بود، رها کرده بود که بتونه به دربار و موقعیتی که داشت تداوم ببخشه. اینو ما نمیگیم، ما رابی های یهودی، معلمین یهودی، مفسرین کتاب مقدس یهودی هم بهش صحه میگذارن که احتمالاً استر و همینطور مردخای برای اون منصبی که تو دربار داشتن هر کدومشون به تناسب خودشون مخفی کاری کرده بودن. اما اینا قهرمان هستند، قهرمانانی با نقص. پس یه جای امیدبخشی هم برای ما هستش برادر من، خواهر من. ما هم خودمون رو یه جایی کوتاه کم آوردیم، کوتاه اومدیم، نواقصی داشتیم، حتی گناهانی داشتیم. خدا هنوز هم میتونه من و شما رو قهرمانانی بکنه که باش سرنوشت یک کلیسا رو، یه خانواده رو و یا یک کمیونیتی رو یا حتی کل دنیا رو تغییر بده. پس فروتن باشیم، یعنی لازم نیست ادای قبر قهرمانان رو در بیاریم که هیچ نقصی توش نیست. از اون طرف هم نباید فکر بکنیم که حالا چون من نقصی دارم پس من دیگه خدا از من چیز کرده، ساین آف کرده، گفته به این امیدی نیست، بریم سراغ یه نفر دیگه. دوتا رو گفتم دیگه، برم سراغ استر تا اون مرز دو برابر 18 دقیقه هم پر نشده. از استر چی یاد میگیریم؟ من بازم گفتم قبلیه گفتیم فروتن باش و همینطور تاریک دنیا نشو. در مورد استر میگم دلیر شو، دلیر شو، نگفتم دلیر باش. اتفاقا هر کدوم از رفرنس هایی که تا مقدس رو نگاه کرده من میگه دلیر باش، انگار که دلیر بودن یه چیزی که ما باش به دنیا میاییم، ولی من معتقدم که اتفاقا اینطور نیست. دلیر بودن یه چیزی که ما یاد میگیریم، باید تمرینش بکنیم. چرا؟ چون به عمل ما ربط داره نه به احساس ما. معناش چیه؟ معادلای دلیر یا شجاع رو توی فارسی نگاه میکردم دیدم یکیش نوشته مثلا بی باک، باک یعنی ترس دیگه، بی باک یعنی ترس نداره، آدم نترسیه. من همچه آدمی هنوز ندیدم تو عمرم، اگرم باشه احتمالا یه اختلالات ذهنی و نورولوژیک داره، یعنی که نمیتونه اصلا طبیعی خدا برای ما با ترس آفریده اصلا. اگه شما مثلا یک ماشینی میدیدیم با سرعت داره میاد نترسی، یه مشکلی هست. ترسه برای اینه که شما بتونید عکس العمل به موقع نشون بدید. یه شیر قرآنی داره گرسنه میاد طرف شما، باید عکس العمل با پاکی از ترس شما رو نجات بده دیگه. پس ترس همیشه هم بد نیست. وقتی هم که میگی دلیر باش یا دلیر شو، منظور اون این نیست که هیچ احساس ترسی در تو هیچ وقت نباشه، نه. اینکه چجوری بتونی بر این ترس غلبه پیدا بکنی، تحت تسلط و کنترلش بیاری. استر ترسیده بود، اصلا شاید آدم ترسویی هم بود، اما خدا آدم ترسو رو هم میتونه قهرمان بکنه. در آیه 4 میخونی، میگه که وقتی فهمید که مردخای داره آبروریزی در میاره و پلاس پوشیده و اومده توی چیز حسابش بکنید، توی میخواد بره کاخ باکینگهام اینجا به دیدار ملکه یا اون حوالی، به هر حال با یه لباس مثلا زندان پوشیدید. این پلاس پوشیدن چیزی مثل گونی پوشیدن، رسم یهودیان برای عزاداری، سوگواری و یا مراسم توبه و ندامت بود و این از یه جهتی هم لو میداد قضیه رو. تا الان من به هیچ کی نگفتم من یهودیم، الان این عموی من که منو بزرگ کرده، پدر مثل پدر خونده من بوده، این لباس رو پوشیده، همه چی لو رفت. دیدی در مورد شخصیت های بزرگ مملکتم سری شایعات چیز میشه. پس ایشون لباس میفرسته، میگه این بگید لطفا این پلاسه رو در بیاره اینو بپوشه. این عکس العملش شاید عکس العمل طبیعی یه نفر آدمی یک ترسیده، اما خود مردخای الان همونطور که عرض کردم داره این کاور استوریشون رو یه جوری لو میده، در معرض خطر مستقیم قرارش میده. حالا استر بیچاره یک زن توی کاخی که جلادا انگار دارن همونجوری راست راست راه میرن، منتظرن یه نفر گیر بیارن گردنشو بزنن. چرا؟ چون میگه هر که به حضور پادشاه بدون اجازه میومد جلادا میکشتنش، اصلا احتیاج نبود بهش پادشاه فرمان هم بده، به خودش زحمت بده مثلا چهار کلم بگه گردنش را بزنید، خون خودشون کارشون میکردن. مگر اینکه پادشاه خوشش میمد، این چوگان طلایی رو که میگه زرینی رو که دستش داشت بلند میکرد، یعنی که اینو نکشیدش، اجازه داره به همین راحتی. بعد این زن هم درسته یه زمانی اون اول داستان مهرش تو دل پادشاه افتاده و دوستش داره و ملکش میکنه، ولی ظاهرا میگه 30 روز هم هست پادشاه ایشون رو ندیده، یعنی این تکساش هم جواب حتی نداده. پس برای همچین شخصی توی همچین موقعیتی، اینکه حالا شایع هم بشه که یهودی هم هست، این جلادا الان جشن میگیرن اونجا. استر با وجود این خطرات و پیامدها، یه رفته رفته به یک نقطه میرسه، میگه آنگاه نزد پادشاه خواهم رفت. آیه 16، هر چند خلاف قانون است، خلاف کار میدونه، کارش خلاف قانونه ولی انجام میده. چرا؟ چون باهاش یک قومی رو میخواد نجات بده، برای خودش هم نیستا. چرا میگم برای خودش نیست؟ چرا در ادامهش میگه و اگر هلاک شدم، هلاک شدم. استری که اونجا ترسیده بود، میخواست یه جوری بپوشونه قضیه رو، میرسه به اینجا که من علنن میرم، خلاف قانونم هست باشه، ممکنه گردنم هم از دست بدم، دادم. این شدنه تا بودن. استر اولش دلیر نبود ولی شد به مرور. دومی خصوصیت خوب استر که میتونیم ازش چیزی یاد بگیریم اینه که صبور باش. دلیری یه چیزی که با ما رشد میکنه، همونطور که عرض کردم به ما به دنیا نمیاد. اول استر مردخای یه پیغامی میفرسته، بهش میگه که برو با پادشاه صحبت بکن. بعد پاسخ برمیگرده، باز این آهی پیغام پسخام میدادن، یه نفر باید بینشون میرفت و میومد. هرچند این خواجه چیز دربار ملازم یا همراهش بود که کمک میکرد استر رو، ولی خب اون غیر یهودی بود دیگه. و این داستانا رو میشنوه، مردخای میگه که برو بهش بگو، به استر، که برو پیش پادشاه و به جهت قوم خیش شفاعت کن. آمد مدت ها نگفتم من از کدوم قوم هستم، قومیتم خودت گفتی مخفی بکنم، حالا اومدی به این غلامه میگی که برو بهش بگو به جهت قوم خیش، لو دادی همه قضیه رو دیگه. در مرحله بعد مردخای حتی فشار رو بیشتر هم میکنه، میگه ببین اگر در این زمان خاموش بمانی راحت و نجات خیش را راحت و نجات از جای دیگر برای یهودیان خواهد آمد، اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد. عمل کرده دلیرانه استر از همون اولش مثل ابر قهرمان ها نیست. از یک زن وحشت زده و دست پاچه که میخواد سر و صدا رو بخوابونه میرسه به جایی که فراخوان دعا و روزه عمومی میده و بعدش هم میگه اگه از سر این قضیه منم هلاک شدم، هلاک شدم. خدا تو کار پیدا کردن ابر قهرمانان نیست، خدا ابر قهرمانان رو درست میکنه. اتفاقا بعضی جاها دقت کردید خدا مخصوصا میخواد نشون بده که من دنبال ابر قهرمان نیستم، یه لشکر عظیم داره مثلا بهش میگه که نه برو انتخاب نکن، این 300 تاشون انتخاب کنم با همین 300 تا کارمو پیش میبرم، یا میره انتخاب پادشاه بکنن اول اونایی که هیکل درشت و بهش قیافه شون هم میخوره که پادشاه باشن و میارم میگه این ایشونه، میگه نه این نیست، نه نبی خدا میگه نه این نیست، بعدی نه این نیست، و یکی پیدا میکنه اصلا به قیافش نمیاد که این پادشاه بشه، میگه اتفاقا من با این کار دارم، خدا میخواد بگه که من جلالم رو با کسی شریک نمیشم، من اگه میخوام کارم رو پیش ببرم یکی رو میخوام که خودش هم بدونه وسیله دست منه، نه اینکه جوگیر بشه فکر کنه ما بودیم دیگه. یه نکته دیگه هم بگم بعد پاینتم خیلی کوتاه میگم، فروتن باش. افراد دلیر به کمک یک مرشد یا یک راهنما شکوفا میشن. یعنی چی؟ یعنی من بعضی هارم دیدم چنان خودشیفتگی رو نمیتونن با خواندگی از طرف خدا تمیز بدن، یعنی فکر میکنن که منم و خدا و یک دنیایی که میخوایم نجات بدیم، همون چیز سوپرمنی. استر کسی بود که مردخای او رو از کودکی راه و رسم زندگی، ارزش‌های معنوی آموخته بود و اون رو به عنوان مرشد، یعنی یک کسی که ارشدتره، نه فقط سنن، بعضی کسایی ممکنه مرشد ما بشن از ما جوانتر هم باشن، ولی در بلوغ روحانی و تجربه زندگی به خصوص به عنوان یک مسیحی از ما پیشروتر باشن، با اونها میتونیم اون رشد شکوفایی رو کسب بکنیم، که این مرشد باید این اجازه رو از ما یافته باشه، از ما یافته باشه، به خودش به خودش نداده، ما بهش این اجازه رو دادیم که ما رو گاهی اوقات تشویق بکنه، گاهی اوقات با ما گفتگو بکنه، ما رو اقناع بکنه و گاهی هم حتی توبیخ بکنه و سرزنش بکنه. رفتار مردخای رو میبینیم با استر، بعضی وقتا تشویق میگه او رو آگاه ساخت، خودت حالا برو این کارو بکن، بد نمیشه یه جای توبیق سرزنشش میکنه. آیا شما کسی رو دارید که مرشد و راهنمای شما باشه؟ آیا به کسی اجازه دادید که تو این راهنمایی کردن شما تشویق و راهنمایی بکنه و گاهی اوقات حتی در صورت لزوم سرزنش و توبیق بکنه؟ یا اون دیگه خط قرمز است، از گل بالاتر به من نگو، اگه گفتی دیگه دوستی من نیستی. میتونم از این دوستا داشته باشم هر چقدر دلتون میخواد، ولی منظورم این از مرشد و راهنما یکی هستش که بهش اختیار رو دادیم که اگر جایی هم پا فراتر از اون حریم میگذاریم به ما اختیار بده و سرزنش بکنه. فروتن باشیم، صبور باشیم، تارک دنیا نباشیم، رنگ نبازیم و در این حال مشارکت بکنیم تو کاری که خدا ما رو بهش دعوت کرده. عنوان صحبت من این بود که عنوان اول میگم من آخر میگم، چگونه در دنیا زندگی کنیم ولی متعلق به دنیا نباشیم. این کتاب پر از عناصری هستش که میتونه ما رو راهنمایی بکنه، تشویق بکنه برای زندگی شاگردگونه در دنیایی که اقلیت هستیم، اقلیتی که یه زمانی یه عده دوازده تا شاگرد با عیسی مسیح دور این میز بودن. البته شاگردان بیشتری داشت، ولی خب جمع میزدی شاید به چند هزار تا نمیرسیدن در سراسر یهودیه، ولی تونستن. کلام خدا میگه، ترجمه عهد قدیم میگه ربع مسکون را شورانیدن، چهار گوشه دنیا رو تکون دادن اینا. و الان هم بعد از گذشت 2000 سال هنوز منشأ تأثیر مثبت در دنیاست و سعی میکنه اون نیکویی زیبایی خدا رو انعکاس بده در مخالفت با ناعدالتی، در گسترش رفاه و زندگی سعادتمند برای همه مردمان، چه مسیحیانی که اهل کلیسا هستند، چه دیگر مردمانی که خدا میگه اونقدر جهان رو دوست داشت که فرزند یگانه خود رو برای اون داد. خدا شما رو برکت بده. دعوت میکنم چند لحظه سرامون رو خم بکنیم، در این کلامی که شنیدیم تعمق بکنیم، همینطور که آماده میشیم برای عشا. میتونیم از خودمون بپرسیم که دعوت خدا امروز از من چیه؟ خدا میخواد که چه تصمیمی بگیرم؟ چه شیوه زندگی رو باید تغییر بدم که در این دنیا زندگی بکنم ولی متعلق بهش نباشم؟ فکر میکنید که خدا میخواد چه تغییری در شما ایجاد بکنه و تا شما رو آماده کنه برای چنین زندگی کردن و شاگردی کردنی؟ چه تغییری هست که فکر میکنید خدا میتونه در دنیا ایجاد بکنه و از شما میخواد وسیله دست او باشید؟ چرا از همین کلیسا شروع نکنیم؟ اگر خدا برکتی، توانایی، عطایی، مهارتی به شما داده که در مسیر پیشرفت و بهبود خدمات کلیسا میتونید استفاده کنید، آیا وقتش نیست که در کلیسا فقط حاضر نشیم بلکه مشارکت داشته باشیم؟ فقط در جلسات حضور نیابیم بلکه شریک باشیم در همه اونچه که خدا در این کلیسا و از طریق این کلیسا انجام میده؟ اگر در اجتماع میتونید منشأ اثر باشید، در محل کار یا هر عرصه اجتماعی دیگه‌ای، چرا امروز رو نقطه آغاز جدیدی نکنیم؟ آیا صدای مسیح رو میشنوید که به شخص شما میگه من تو را به جهان فرستادم؟ نه برای اینکه نظاره‌گر اون باشی، بلکه مثل سفیر من باشی برای نزدیکتر کردن اون به برنامه نجات و احیا و تازگی اون. اگر جزء کسانی هستید که انزوا یا کنارگیری از دنیا رو به مشارکت در تغییر و بهبودی اون ترجیح دادید، امروز دعوت خدا از من و شما روشنه: من تو را به جهان فرستادم.